به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم در این لحظه و به اتفاق چند پیام آموزشی درباره مواجهه و مقابله با زلزله رو با هم مرور می‌کنیم. اگر زمین لرزه ها شدید بود و باعث خرابی شده بود، سعی نمایید ضمن حفظ خونسردی تا آمدن نیروهای امدادی آرامش خودتان را حفظ کنید. هنگام وقوع زلزله در کنج دیوارها پناه بگیرید. اگر محل ایمن وجود ندارد و شما در راهرو هستید، به کنار دیوار رفته و در حالی که نشسته اید سر خود را به روی زانوها خم کنید و ضمن اینکه با کف دستها پشت سر خود را گرفته اید، با کمک بازوها از سر خود محافظت کنید. از پنجره ها و کمدهای بلند و همچنین اشیایی که ممکنه بر روی شما سقوط کند دور شوید. هر از چنگاهی درباره وقوع زلزله و سایر خطرات طبیعی در خانواده صحبت کنید و توصیه‌های لازم را مرور نمایید. برای مقابله با بحران‌های ناشی از زلزله، جعبه‌ای را برای نگهداری لوازم ضروری و اولیه تهیه کنید. تعدادی کنسرو، چراغ قوه، تناب، رادیویی کوچک، لوازم بهداشتی، مدارک شناسایی و وسایلی که هنگام وقوع بحران ضروری به نظر می رسند. همیشه سلامت و تندرست باشید.
یا الله یا الله، بیاین داخل، بیاین بینینین پای چیچکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان که لطفش بسیاره. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه چیچکا از رادیو خلیج فارس در خدمت شماییم و امیدوارم فرصت بکنید چیچکایی که به امشو به شما در نظرم گفتن تا آخر گوش بکشی و از شنیدنش لذت ببرین. نام ای چیچکا این گنج مخفی. فکر نکنم کسی در دنیا بشد که دلش نخواد یه گنج مخفی بشد. شما چطور؟ روزی روزگاری در بالا شهری پیرمرد زندگی شکرده دانا و اهل کتاب و سالن عمر خو صرف یاد دادن علم و دانش و سواد خوندن و نوشتن به مردم بالا شهر خوی کرده و همیشه هم به اطرافیانش به خصوص به ستا چوکوخ و سفارش شکرد کتاب بخونه. روزی تو بالا شهر یک مریضی سختی هندو خیلی بیمار بوده. اشویی که جوانته و قویته هستن دوام شوارد و بعد از یه هفته حالشو خوب بود و از جا بلند بودن. ولی اشویی که سن و سالی ازشو گذشته و ضعیفته هستن شو نتونست به بیماری غلبه بکنن و از دنیا رفته. از جمله پیر مرد چیچکای ما که حالش خیلی خیلی بده و حسابی ضعیف بوده و چند ساعت قبل از مرگش به ستا چوکو خوی خواست که بیان کنارش. چوکو دور باب خود جمع بودن. پیر مردی گفت می دیگه عمرم به ای دنیا نیم. به اندازه خودم دنیا گشتم و زندگیم کردن. فقط یه خواسته ام هستن. می در تمام ای سالون عمرم ذره ذره جمعم کردن و پنهانم کردن تا یه گنج بزرگی فراهم بکنم و به دست شما برسونم. قول هاده بعد از مرگ می ای گنج پیدا بکنی و ازش درست استفاده بکنید. این گنج پشت کوه بلند نزدیک یک درخت کناره. پس نشونی گنج کاملته به چوکو خوی داد و وصیتی کرد و همون شوم از دنیا رفت. ستا چوک پیر مرد با تعجب به هم نگاه شاکه. آخه هیچ کدوم از این گنج مخفی اطلاعیشو نهسته. چوک گپوی گفت می فکر نکنم گنجی وجودی بشد. به گمانم بپ ما آخر عمری دوچار هزیون بوده. چوک وسطی گفت بپ ما نه فامیل پول دارش هسته نه شغلی که بتون گنج پیدا بکن. چوک کوچکی گفت اول به فکر کفن و دفن و مراسم بشیم بعد سر فرصت اریم دنبال گنج. تا کوه بلند فقط یه نصف روز راهن. اگه گنج پیدامو که چه بهتر. اگه پیدامو نکه یه نصف روز با هم گشتیم و چیزی از دست ندیم. دو تا توکای دیگر هر توکای کچی توکا قبول شد. خلاصه بعد از فوت پیر مرد دانای بالا شهر مردم جمع بودن و مراسم گپی به ایشو گفت. خیلی از مردم بالا شهر زیر دست همی پیر مرد سواددار بودرن و خیلی خاطریش آواسته. بعد از مراسمم هر کس رفت دنبال کار و زندگی خودشو چوکن پیر مردم تصمیم شو گفت صبح روز بعد برن به جایی که بپشو نشونه ای داده و ببینن گنجی در کار هستن یا نه. صبح زود بلند بودن، نون و پنیر و تخمرغ با خودشو شواگفت و رفتن به طرف کوه بلند. توی راه هم گپشو زد و یک جایی نشتن صبحانهشو خورد و دوباره راه کفتن و رفتن و رفتن تا به کوه رسیدن. درست پشت کوه یک درخت کنار پربار و برگی هسته که کسی تا حالا نظیرش ندیده. نزدیک تک رفتن شدید پشت درخت کنار یک دریچه کوچیکی تو دل کوه کنده بودن. دریچه هل شداد و واز بود و رفتن داخل. اول همه جا سیاه و تاریکه. کم کم که چشمشو به سیاهی عادتی کرد شدید جلوشو راه روین. همونجا آتش و مشعل درست شو کرد و توی راه رو به راه کفتن تا به فضای گبتری مثلی اتاق رسیدن. اتاق از نور مشعل ستا چوک روشن بود و تازه شدید که بله از بالا تا پایین اتاق کتاب چیده. ستا چوکو بهتشو ایزده و زبونشو بندونده. چوک کوچکی گفت ای همون گنجین که بماشه گفته. بب خاطر کتاب بیشتر از هر چیز دیگه توی دنیا شواسته. چوک گپوی گفت بلکه پشت یک کتاب و صندوق سکه یا جواهری بشد. شاید باب واقعا گنج اینجا اینا هادن. چوک کوچکی گفت الان اگردمو گنج واقعی پیدا کنم. پس شروع شو که سه نفری به گشتن ولی چیزی غیر از کتابو پیداشو نکه. چوک کوچکوی گفت فکر نکنم فایده ای بشد. منظور باب از گنج همین کتاب خونه گپه. کاکای گپوی گفت خب مثل که همینطورن که تو گفته، بریم بالا شهر و سبا گاری بیاریم و کتابو ببریم شهر بفروشیم، بلکه دو قرون گیرم و بیاد. چوک کوچوکوی گفت مگه این کتابو چند خرن؟ ما تازه ایجامو دیدن، یادتن بابچه وصیتی که ایگو دلم شواد ای گنج به اهلش برسونم. حتما چند سال طولی کشیدن تا ای کتابو جمع بکن. ناتونیم همیطوری ببریم بازار بفروشیم. حداقل چند روزی یا چند هفته صبر بکنیم و فکرمو بکنیم و بعد ببینیم که با این کتابا اتونیم چه کاری انجام ده. بعد یکی از کتابایی که توی اتاق روی میز کوچکی نهاده ای واگفت و ای گفت فعلنم ای با خودم برام خانه و اخونم ببینم این کتاب درباره چه. خلاصه ستا کاکا به خونه برگشته. روزون بعدم گاهی چوک کوچک شهونده و کتابی شخونده و برشگشته، یا کتابی با خودی شواگه و شوا خونه هم خودی شخونده و هم به دیگران شداده و کم کم ایدید که گنجینهی که بپش جمعی کردن چقدر ارزشمندن و چه موضوعات خوبی توی کتابو نوشته. هفته گذشت. یه روز صبح وقتی مردم بالا شهر از خواب بیدار بودن و هندن از قنات هو بکشن، شده قنات خشک بوده. خشک بودن قنات بالا شهر به همه یک مصیبت و مشکل گپه. چند نفری رفتن داخل قنات که بفهمن مشکل چن، ولی شو نفهمی. مردم حیرون و سرگردون هستن که یک دفعه چوک کوچک پیر مرد یادش هند که بین کتابوی بپش یک کتابین درباره نقشه قناتوی قدیمی بالا شهر. پس به کتاب خونه دل کوه رفت و کتاب پیدایی کرد و از روی نقشش وارد قنات بود و سنگی که جلوی کانال اصلی قناتی گفته جا به جایی کرد. راه هو باز بود و مردم خوشحال بوده. چند روز بعد دامای بالا شهر دوچار مشکل بودن و چوک پیرمرد دوباره رفت سراغ کتابخونه دلکوه تا بلکه دارو و دوایی به بیماری پیدا بکند. حالا دیگه شو فهمیده که کلید حل خیلی از مشکلات داخل همی کتابونه. یک روز معلمی که از شهر هونده تا تو مدرسه بالا شهر ساکن بشد و به بچه ها درس دادید، ازش پرسی قضیه چین که تو هر روز رفته دل کوه بلند و برگشته؟ چوک کوچوکوی گفت بودو تا بهت بگم، و به آقا معلم ای برد و کتاب خونهی که توی کوه و ماجرای وصیت بپش تعریفی که. معلمی گفت کارت نبود که اون فهمی چطور ای گنج به دست اهلش برسونم. پس به سرعت به طرف شهر رفت و روز بعد برگشت. شما فکر کنین این گنج بالاخره به دست که برسه؟ از فوت پیرمرد چیچیکای ما چند ماهی گذشته. حالا دیگه به لطف آقا معلم و کسانی که از شهر هوندرن و از کتابخونه عکس رو گرفته، بالا شهر حسابی معروف بوده. از بالا شهر تا در کتابخونه کوه بلند جاده درست رو کرده و هر روز خیلی و به دیدن کتابخونه شاهونده و گاهی هم کتابی امانت شاگفت. بعضی هم با دیدن بالا شهر دلشو شواسته چند روزی همو جا بمونن. پس یه تعدادی از بالا شهریون هم خونخ و تبدیل به مسافر خونه یا به قول امروزی خودمو بومگردیشو کرده. کشاورزی و تجارت و دامداری هم رونقی گفته و مردم وضع مالیشو بهته بوده. حالا دیگه همه قضیه وصیت پیرمرد دانا ششنوتا و شاگفتا عجب گنج خوب و پربرکتی به ما اینهاد. به پایان چیچکای امشو رسیدیم. گاهی فکر کنیم بهترین دارایی مالن، مال و ملک و املاک خوبن، ولی بهتر از اون آگاهی و علم و دانشن که اتونت مال و املاکم به همراه بیارد و یکی از مهمترین راهان کسب علم و دانش مطالعن. کتاب خوب بخونیم و به دیگرانم تشویق کنیم مطالعه بکنن. شب و روزتو خوش، خداوند مهربون یار و همراه شما.
به نام خدا. سلام، خبرهای نوسانی اقتصادی را از پشتکای خبرنگاران جوان میشنوید. سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت گفت همکنون حدود 80% سوختگیری در جایگاه ها با کارت سوخت شخصی صورت می گیرد. سخنگوی صنعت آب گفت میزان آب ورودی به سطح کشور با وجود پرشدگی 67% همچنان 3% کاهش را در مقایسه با سال آبی گذشته نشان می دهد. معاون برنامه ریزی وزیر نفت با اشاره به رشد بیش از 20% در بخش نفت و گاز در سال گذشته گفت برنامه ریزی بسیار گسترده ای انجام شده که تولید محصولات پتروشیمی را از 94 میلیون تنی کنونی در 5 سال آینده به 140 میلیون تن برسانیم. مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران با بیان اینکه پارسال 275 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به مبادی مصرف منتقل شد گفت ظرفیت انتقال روزانه گاز کشور به 950 میلیون متر مکعب رسیده است. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.
لبخند خوبان
یه آش پشت پای مشک درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبه، ممکنه شهید بشه.
ای خدا نکنه حاجی،
با
این
همین
جوری
میگم
حاجی، فریز رو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایه بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه.
خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن، مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودند. اون وقتایی که برای اعزام به جبهه سختگیری می‌کردن، تو محله گزینش پادگان به اتفاق چند نفر دیگه از برادرها و رفقا مثل خودم چند سن و سال نشسته بودیم تا با ما هم مصاحبه کنن. اونجا بود که من اونو شناختم. خدا رحمتش کنه. از ما که سوال می‌کردن دست و پامونو گم می‌کردیم. خیلی مؤدب و با ترس و لرز و همینطور با احتیاط جواب می‌دادیم تا نکنه خدایی نکرده نظر مصاحبه کننده برگرده و یه نمیشه بگه و همه اون چیزایی که توی ذهنمون ساخته بودیم خراب بشه. اما اون مثل ما نبود، خیلی حاضر جواب و بامزه بود. مثلا خیلی خوب یادمه ازش پرسیدن شما اگه عصبانی بشین فحش میدین؟ برخلاف تصور همه گفت آره. بهش گفتن چه فحشی؟ چی میگی؟ گفت که مرگ بر آمریکا. یا مثلا خوب یادمه که در جواب این سوال که شما نماز میخونید، خیلی محکم گفت نه. بعد خودش حرفشو کامل کرد و گفت به پا میدارم. اون روز ما کلی خندیدیم. فحش و ناسزاش فقط یه جمله بود، اونم این بود عجب آدم بلا نسبتی هستی. یعنی عصبانی که میشد و به اصطلاح از کوره که در میرفت بیشتر از این نمیگفت. میدونیم مثل چیه؟ مثل یک چک سفید امضا شده بود که حامل اون چک هر مبلغی که دلش میخواست میتونست توی اون چک بنویسه، یعنی یه عدد 1 بذاره و بعدم بسته به کرمش هر چند تا صفری که دلش میخواست میتونست بنویسه. بچه ها هم از اون یاد گرفته بودن. یعنی هر وقت پایه یه همچین شخصی در میون بود، به جای اینکه بشینن و غیبت کنن و به اصطلاح پشت سر کسی حرف بزنن، میگفتن از اون بلا نسبت هاست. که خود اون شخصی هم که این حرف رو میزد کلی میخندید. یعنی هر چی بگی درباره اون کم گفتی. دل بچه ها از عملیات قبلی حسابی پر بود. اینکه نیروها نتونسته بودن توی یه نقطه به هم دست بدن و دشمن رو دور بزنن و حالا هی خط و نشون میکشیدن. دیگه حرفی نبود که نزنن. حسابی شلوغ کرده بودن. حتی اونایی که از ضعیفی و نحیفی نمیتونستن خودشون رو جمع و جور کنن. این بود که بعضیا برای مزاح و شوخی سر به سر همدیگه میذاشتن و میگفتن زیاد تا نرا، بعدم معلوم میشه، آخر حمله میشمرن. و اگه طرف صحبت میگفت منظور جوجه هاست؟ جواب میدادن که نه، بسیجیا. و اون که میخواست نشون بده توی حاضر جوابی از بقیه عقب نمیمونه میگفت مگه ازشون چیزی هم میمونه که بشمرن؟ نامشینو که به نکویی ببرن. خب جنس جنگ نبود. حالا چجوری برخورده بود و اومده بود منطقه خدا عالمه. با هیچ زبونی هم نمیشد راضیش کرد که بابا برو دنبال کار و کاسبید، یه لقمه نون پیدا کن، با زن و بچت بخور، جنگیدن پیش کشد. مثل اینکه قسم خورده بود هر طور شده جبهه بمونه. خلاصه یه روز بچه ها به زور گرفتن انداختنش بالای ماشینی که میرفت پشت خط. بنده خدا رنگ بروش نبود، با همون تلرجه و زبون شکسته بستش که یه کمی هم میگرفت گفت
حسین تا ما رو نذاشتن بیایم، انشالله سر فرصت خدمت میرسیم.
اگه نگم همه، میشه گفت نصف عشق جبهه ها برای بچه ها زمان عملیاتش بود. این بود که شب عملیات که میشد فیلم داشتیم. فیلم ها، بعضی ها خودشونو میزدن به اون را که یعنی بله ما اهلش نیستیم. هر کسی یه چیزی میگفت. مثلا میگفت
آخ دلم، آخ مردم، آباندیزم مثل این که عود کرده.
خلاصه کلی از این حرفا. فرمانده اون میگفت من این حرفا حالیم نیست، ترمزا رو ریگلاش کنین که کم نیارین. بعضی از بچه ها ادامه میدادن که مثلا
آخ من نمیتونم تو عملیات شرکت کنم، موهای سرم میریزه.
یکی دیگه هم میگفت
من خیلی وقت هموم نرفتم، همه تنم مخاره.
یکی دیگه هم میگفت
من که اصلا موج کلاش گرفتتم، بعدم میاد.
نمیدونم چی کار کرده بودن که فرماندهشون بعد از کلی صغرا و کبرا چیدن و منبر رفتن گفت برادرها دیگه تکرار نشه. یکی از برادرها که به حمدالله همه جا حضور داشت و حرف خودش هم میزد با صدای بلند پرسید
حاجی اگه تکرار بشه چی میشه؟
و حاجی هم که لابد همه بچه ها تصور میکردن الان که از کوره در بره جواب داد
هیچی، با این بار میشه دوبار.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
سنتوری زیر پا می گذارم تا برای تو از رفت پایین آرم، نخستین ترانه ای را که گلوی انسان می خوانده است.
تو از تمام دهان های شهر می خوانی، صدای کیست اگر هنجر هزار یکیست؟
صدای کیست
اگر هنجر هزار یکیست؟ نغمه ها،
نغمه ها.
میتونم واسه شما که همه سرشار از صفایی